بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه اسراء توسط آیت الله جوادی آملی تهیه شده در سال 1386 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. جریان معراج که با مشاهده آیات الهی همراه است، بخشی در اسراء بود که از مسجد حرام الی المسجد الاقصی است و بخشی هم در جریان معراج است که عند سدرة المنتهى است، دناپة دلا است، بکان قاب قوسین او ادناس و مانندون. این آیات الهی که بعضی در اسراء حاصل شد، در کنار مسجد اقصی حاصل شد، از مشاهده انبیاء علیهم السلام نماز جماعت گذاشتن و امام انبیاء علیهم السلام شدن در همون کنار مسجد اقصی بود در اسراء، و مشاهدات آیات الهی بود در معراج. ارزیابی این آیات بخشی مربوط به چشم ظاهر است، بدن هست، جسم است، بخشی مربوط به مثال است، برزخ است، بخشی مربوط به تأملات عقلی است، بخشی مربوط به مشاهدات قلبی است، و فوق اینها بخشی هم مربوط به قرب نوافل است. اگر این مراحل پنجگانه در وجود مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم احراز بشود، توجیه مشاهدات آیات اسراء و معراج آسان خواهد بود. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که نه جسمانی بودن معراج باعث تجسم دنافت دلا فکان قاب قوسین می شود معاذ الله، که اون مرحله بشه مادی و جسمانی. نه روحانی بودن اون مرحله باعث می شود که کسی خیال کند معراج روحانی و محض بود و جسمانی نبود. چرا؟ چون به استناد اون مطلب اول، انسان کامل وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم این پنج مرحله را داراست. اگر کسی دارای پنج مرحله و شؤون رسمی مراحل خمسه است، با هر شأنی میتواند مرحله از اون مراحل مناسب او را درک کند. اونجا که رفتن از مسجد الحرام تا مسجد اقصی است با همین بدن بودن هست، اونجا که سیر سمایی است با همین بدن بودن هست، اونجا که عالم طبیعت است با همین بدن هست، هیچ محذوری ندارد که این سیرش از مسجد اقصی حرام تا مسجد اقصی و از اونجا هم به مراحل بالاتر با همین بدن باشد، چون همه اینها در افق طبیعت است. اما اونجا که مربوط به مشاهده انبیاست، نماز جماعت خوندن است، امام انبیا شدن است، که اون انبیا علیهم السلام همشون رحلت کرده اند، این با تمثلات برزخی توجیه می شود. اون چرا که مرحوم امین الاسلام ذکر کرد بخشی هم مربوط به همین قسمت است. تمثلات برزخی اینه که انسان جسم دارد، روح دارد، در حال بیداری هست، نه در حال خواب، چیزهایی رو میبیند که دیگران نمیبینند. این معلوم میشود برای او متمثل است. این شخص اگر چشمش رو هم ببندد باز میبیند. این طور نیست که با این چشم فیزیکی و طبیعی ببیند. نمونه هایی از مشاهدات برزخی هم در همون جریان امام سجاد سلام الله علیه، در جریان امام باقر سلام الله علیه که نقل شد همین طور است. این قصه مربوط به هر دو امام بزرگوار است که سائل به عرض امام سجاد رسوند که ما اکثر الحجیج و اقل الزجیج، حاجی ها تو صحنه عرفات زیادن ولی ناله کمه. و همچنین به عرض وجود بارک امام باقر سلام الله علیه هم همین رسوندن. سوال کرد چطور امسال ناله کمه با اینکه حاجی زیاده. هم وجود بارک امام سجاد این کرامت را نشون داد، هم وجود بارک امام باقر. فرمودن خیر، ما اکثر از زجیج به اقل الحجیج، حاجی کم است و ناله زیاد. میگه نه ببین، خب با اشاره حضرت اون چشم برزخی این سائل باز شد، دید که صحنه عرفات پر از حیواناتن. کسی که با امام زمانش درگیر باشد همین است، غیر از این نیست. این شخص جسم داشت، روح داشت، بدن داشت، ماده داشت. خیلی ها اونجا ندیدن، خود اونها خودشون رو ندیدن. این میشه تمثل برزخی. چشم برزخی که باز بشه باطن را میبینه. یعنی این هم الا کل انعام بل هم ازل رو مجسم میبینه، ممثل میبینه. از این وقایع در قصص تاریخی زیاد است. ممکن است در تک تک اینها کسی بگوید این مطلبی که تعبدی نیست، مربوط به فقه نیست، مربوط به کلام و امثال کلام است و خبر واحد هم در این گونه از موارد حجت نیست. این سخن درست است، اما بالاخره میشه متواتر معنوی. این تواتر اجمالی دارد، یک قصه و دو قصه نیست، یک داستان و دو داستان نیست. سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه می‌فرمودن بین که جریان مسافرت حضرت سید شهدا سلام الله علیه هم از همین قبیل بود. یعنی اون چه که در بین راه وجود مبارک سید شهدا سلام الله علیه فرمود بین که انا لله و انا الیه راجعون، عرض کردن چرا استرجاع بکنید؟ فرمود به این که حالتی من دست داد که معمولا میگن خوابم رو بود، من خواب دیدم وجود ما را که مثلا فرشته ای من گفت این قافله در حرکتن و مرگ در دنبال ایناست. میفهمیدن اینا حالت منامیه است، نه نوم، نه اینکه حضرت خوابید این صحنه رو خواب دید. این حالت که انسان بیدار است، وضوع هم نقض نشده، جسم دارد، روح دارد و مشاهداتی دارد. این حالت تمثل برزخی رو میگن حالت منامیه. در عصر تاسوعا میفرمودن این چنین بود، شب عاشورا این چنین بود، صبح عاشورا این چنین بود. نه اینکه حضرت خواب دید و در عالم رؤیا به او گفتند. نمونه دیگر همان است که وجود مبارک از سید شهدا در شب عاشورا وقتی خیلی ها را فرمود مرخصید برید، من بیعت رو از گردن شما برداشتم، اونو عرض کردن اطاعت میکنیم و نمیریم. بعد فرمود حالا که این است بیاد جاتون رو بتون نشون بدم. خب اینم توسل برزخی است دیگر. در جریان هست مریم سلام الله علیها هم همین بود دیگه، فتمثل لها بشرا سویا. یعنی مریم سلام الله علیها جسم داشت، روح داشت، خواب نبود، بیدار بود، چشمش هم باز بود، اگه چشمش هم میبست باز فرشته رو میدید. این حالت رو میگن حالت تمثل، حالت تمثل برزخی، مشاهدات برزخی. اگر برای انسان این حالت ممکن است، خب انبیا رو میبیند، نماز جماعت میبیند، امام بی جماعت انبیا میشود، هیچ محذوری هم ندارد. البته اینها تنها راه نیست که ما بگوییم هیچ راهی برای توجیه اسراء و معراج نیست الا این، ولی این تقریبا روشنترین و شفافترین راه است که شواهد فراوانی دارد و انسان هم به خوبی میتواند قبول بکند و قانع بشود و در درون خودی دغدغه‌ای نداشته باشه که چطور میشدم انبیا رو ببینه، نماز جماعت بخونه. اینا اینم یه مطلب. مطلب دیگه مربوط به ادراک و معارف عقلی است. خب کلماتی که گفته میشه، مطالبی که القا میشه، وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم به خوبی ادراک میکنه. مثل همین آیاتی که نازل میشه، این آیاتی که نازل میشه الفاظی دارد و حروفی دارد، اینها رو وجود باره که پیغمبر با گوش شریفشون میشنود، این حرفی نیست، اما اون معارف و مطالب را با عقلشون ادراک میکنن دیگر. این هم سه مرحله. مرحله چهارم که از این قوی تر است در درباره حضرت، این مرحله صادق تر است، این هم مشاهدات قلبی است. مشاهدات قلبی دیگه از سنخ صورت نیست، از سنخ مفهوم رنگ و قیافه و امثال زارش نیست. قلب بخواهد یه حقیقتی را مشاهده کند، او صورت ندارد. مثلا عدالت را، معنای عدالت را انسان میتواند با عقل ارزیابی کند، مفهوم کلی عدالت را. اگر عدالت مضاف شد مثل عدالت زید، این رو واهم ادراک میکند، خود زید را خیال ادراک میکند چون صورت است. عدالت زید را عدالت زید را واهم ادراک میکند چون معنای جزئی است، اما معنای کلی العدل را عاقل درک میکند. اما همین عدل که مفهوم کلی است، یه حقیقتی در عالم خاص خودش دارد که او را قلب میبیند، که اون دیگه دست و پا و چشم و گوش ندارد. مشاهدات قلبی از سنخ تمثلات برزخی و صورت و قیافه و رنگ و امثال ذلک نیست، اون را قلب ادراک میکند. خب اون نصیب اوحدی از انسان هاست که برای ما ها مقدور نیست. ما هم همبولن همین مطالب کلی عقلی رو حد اکثر بفهمیم. مرحله پنجم که مخصوص کسانی است که به قرب نوافل راه پیدا کردن، این است که کسی عبد محض باشد. اگر عبد محض باشد چیزی از خود او نمیماند، چون چیزی از خود اون نموند، اونگاه مسئله قرب نوافل به خوبی ظهور میکند. اگه کسی خودش سمیع بود، خودش بصیر بود، خودش خیال و وهام و عاقل بود، دیگه تمام این الواح نوشته است، دیگه جا برای این نیست که خدای سبحان در قرب نوافل بفرماید کنتو سمعه الذی یسمع به، کنتو لسانه الذی یتکلم به، کنتو بصره الذی یبصر به، چون خود اون شخص هنوز به مقام عبودیت محض نرسید. میگوید من خدا را عبادت میکنم، اما اگر من رخت بربست، فقط عبادت موند، عبد محض موند، دیگه هم او بسری برای زید نیموند. در اینجا دیگه ما رمیت از رمیت ولکن الله رماست، ما سمیت از سمیت ولکن الله سمیت، ما ابصرت از ابصرت ولکن الله ابصره، ما تکلمت از تکلمت ولکن الله کلمه به ما معنی دالک. اونجا که در سوره مبارکه انفال آمده، این به صورت تمثیل است نه به صورت تعیین. این طور نیست که فقط در مسئله رمی در قرب نوافل ما رمیت از رمیت است، نه، کسی عبد محض شد. یه وقتی جریان موسای کلیم است، دخل موساست که به میقات رفته، لما جاء موسی لمیقاتنا، موسی دیگه به قرب نوافل در اون بخش را پیدا نکرد. موسی موسی است، به فیض خدا فیض خداست، فیض خدا رو دریافت میکنه. اینجا که نه بارک حضرت نه آورد که نه شخصیت حقیقی او را، نه شخصیت حقوقی را، نه فرمود وجود بارک پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد، نه فرمود رسول الله آمد، نبی الله آمد، نه القاب او را ذکر کرد، نه اسم متحرش ذکر کرد. و بود عبد آمد، عبد به ما انه عبد یعنی چی؟ عبد اگر به ما انه عبد است یعنی هیچی نداره از خودش دیگه. این لا یملک نفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، اینها منزله جنس و فصل عبده. العبد ما هو، اینکه لا یملک نفسی نفعا ولا ضرا ولا موتم ولا حیاتم ولا نشورا. خب اگر اینجا هیچ هست، جا برای ظهور ذات اقدس اله دیگه در مقام ثالث یعنی مقام فعل وقت میشه کنترل لسانه. بنابراین کل این صحنه معراج را میشه بر اساس قرب نوافل حل کرد و قرب نوافل شارح جمله ما رمیت از رمیت ولکن الله رماست. اگر ببینید بعضی از مفسران این انه هو السمیع البصیر را میگن به خدا برگردانی، درست، به وجود مبارک پیغمبر برگردانی، درست، چون وجود مبارک پیغمبر چیزی از خود ندارد، او که نرفت، او رو بردن. اگر نام مبارک حضرت در اسراء مطرح میشد، خب بعد جای سوال بود. اگر سمت رسالت یا نبوت مطرح میشد، جا برای سوال بود. اما عبد محض به ما انه عبد محض چیزی ندارد که میشه ما رمیت از رمیت، ما سمعت از سمعت، ما ابصرت از ابصرت، ما تکلمت از تکلمت، ما رأیت از رأیت، دیگه اختصاصی به رمی ندارد. لذا هم میتواند به این ضمیر انه، هم میتواند به وجود ذات اقدس اله برگردد، هم به وجود باری پیغمبر صلی الله علیه و سلم. این با حسر هم سازگار است، چون دو نفر نیستند. اگر کسی همه خصوصیات خودش را رها کرده، به چیزی از اون نمونده، فقط عبودیت محض مونده است و تمام سمت ها مال ذات اقدس اله است، بر اصاله هو السمیع البصیر مال ذات اقدس اله است در فصل سوم یعنی مقام فعل، به تبع مال صورت مرآتیه است یعنی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم. اما اینکه سمیع و بصیر به علم به حق تعالی برمیگردد و علم صفت ذات است، این رو در بحث های علم فعلی و علم ذاتی تو همین بخش های قبلی قرآن کریم مشخص شد. در آیات امتحان خدای سبحان فرمود ما خیلی ها امتحان میکنیم تا بدانیم لنعلم ای الحزبین کذا و کذا، احسب الذین ان یقولوا ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفترون ولقد فتند الذین آمنوا و کفروا کذا و کذا لنعلم. بعد فرمود ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الصابرين منكم، که این تو سوره مبارکه انفال نساء گذشت. فرمود شما همین که نمازها را پشت سر پیغمبر صلی الله علیه و سلم میخونید خیال میکنید اهل بهشتید، ما شما را با جبهه و جنگ میآزماییم تا ببینیم تا بدانیم کی راست میگه. آیات امتحان اونجا فراوان بود. این که فرمود لیعلمه لنعلمه، تا خدا بدانه، تا ما بدانیم، که گاهی به صورت متکلم الغیر، گاهی به صورت زبیر متکلم فعل غایب می آورد، این علم علم حادث است و علم فعلی است و در فصل ثالث است. اون علم ذاتی که عالمون ازلا معلوم، تو روایات هم سمع و بصر هم به اونجا برمی گرده، سمیعون ازلا مسموع، بصیرون ازلا مبصر، این مربوط به علم ذاتی است. هیچ. اما تمام بحث ها تو این فصل ثالث است، چون که قرب نوافل هم تو این فصل ثالث است. تو این فصل ثالث که فعل خداست، اینجا فعل را یه وقتی ذات اقدس اله حکم را دستور میده، بعضی ها خالصا انجام میدن، بعضی بی خلوص انجام میدن، بعضی انجام نمیدن، برخی ها را ذات اقدس اله فرمود من در مقام فعل کار اینا را به عهده میگیرم، همونطوری که کار فرشته ها را به عهده میگیرد. در جریان ما رمیت از رمیت اونجا یه مقدار بالاترش هم فرمود، در ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، فرمود این رمی مال توست، در این حال که مال توست مال خداست و از تو مصدوب. اما بالاتر از او را به مجاهدان فرمود فلم تو قاتلوهم ولکن الله قتلهم. خب شمشیر اینا دست گرفتن، اینا کشتن، دو کشته شدن، کلن از اینا سلب کرد. فرمود شما این کار نکردید، من این کار کردم. اینجا دیگه نفرمود فلم تقتلوهم از قتلتموهم ولکن الله قتلهم، این بالاتر از ما رمیت از رمیت است. فمود فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم. خب سلب قتل از این مجاهدی که تا آخرین لحظه کشت و شهید شد، این با کدوم معیار جور در میاد؟ یعنی توفیقات الهی نصیب تو شد، خب توفیقات که مانع اسناد فعل نیست. اگر توفیق مانع اسناد فعل بود که مشکل جبر و تفویض حل نمی شد. فرمود این حرف حرف ماست، این کار کار ماست، ما کردیم کار رو. یعنی شما شدید ید الله، یا او در مقام قرب نوافل با دست بی دستی ذات اقدس اله شما پیروز شدید در جبهه احد و بدر و حنین و مانند اون. خب اگر این مقام پنجم هست، چه این که هست، بسیاری از مسائل معراج، بسیاری از مسائل اسراء، بسیاری از گفت و شنیده شده هایی که بین وجود مبارک حضرت و فرشته ها بود با انبیا بود حل میشه. برای اینکه تو اون حدیث شریف دارد که لا زال او لا یزال یتقرب و عبدی المؤمن الیه بی بن نوافل فیضا با من نزدیک میشه، فیضا حتی احبه تو من بشم محبه، فیضا احببته کنتو سمعه تا آخر با نوافل. اگر سندی برای قرب فرائض پیدا بشود، اون وقت اون روایاتی که مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف توحیدشون از وجود مبارک است امیر به سایر ائمه علیهم السلام نقل میکند که وجود مبارک است امیر فرمود انا ید الله، این دیگه میشه قرب فرائض که بالاتر از قرب نوافل است. در قرب نوافل خدای سبحان فرمود من دست اویم، یعنی در فصل سوم مقام فعل که خارج از ذات است یک، خارج از صفات ذات است دو، در مقام فعل که حوزه امکان است نه وجوب، خارج از ذات است نه عین ذات، این فعل من در این بنده ظهور کرده است. کنتو یده التی یبتشو بها. ولی در مقام قرب فرائض وجود بارکه هست امیر می شود ید الله، می شود عین الله، می شود جنب الله. این چند تا روایتی که مرحوم صدوق رضوان الله علیه تو کتاب شریف توحیدشون نقل کردن در سایر جوامع روایی وام هست، این محصول قرب فرائض است. یعنی در فصل سوم گاهی مولا به جای عبد می نشیند، گاهی عبد به جای مولا می نشیند. در حقیقت اون جایی که عبد به جای مولا می نشیند خلافت ظهور کرده است. معنای ظهور خلافت آن است که او مستخلف آن، این خلیفه را به جای خود می نشاند و خود به عنوان هو الباطن مستور می شود و خلیفه خود را جلو می اندازد و کار خود را به وسیله خلیفه انجام می دهد. اگر این روایتی سندش معتبر بود و در مقام فعل نه در مقام ذات این کارها را به وجود مبارک اهل بیت اسناد داد، عقلا محذوری ندارد. حالا البته سند با تام باشد اون دیگه حکم روایی خاص خودش دارد. خب نه، اگر اسم ذکر باشه باید که نشون بده که این شخص دخیل است دیگر، هنوز شخص هست. اگر گفته شد فلما جاء موسی لمیقاتنا، معلومش هنوز موسی هست. اما اگر گفته شد عبد آمد، عبد یعنی چی؟ یعنی لا یملک لنفسه، این لا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، مش سلوب است. خب چی به جای این سر می نشیند؟ فیض خدا. پس در اینجا لیس در فدار غیره دیار، کسی نمی موند. اومد میشه ما رمیت از رمیت، صدر و ساقه اسراء و معراج را با ما رمیت از رمیت حل میکنند. اگر گفته چنون رفته باز آمده باز پس، که ناید در اندیشه هیچ کس، همینه. گفتن وقتی حضرت می رفت این در اتاق، این چفت و بست اتاق تکون خورد، هنوز این چفت و بست از حرکت نایستاد که حضرت آمد. چجور شدی؟ با یه لحظه در حقیقت سیر سماوات سبع و بیرون سماوات سبع همه را اینها یه لحظه انجام داد. این ما امرنا الا واحده اینه. بعضی هستن که تو گردونن در مدار بستن میشه سماوات و الارض. البته سماواتی که قرآن تعبیر میکند غیر از این سماواتی است که تو هیئت‌های سابق و لاحق بود. چون قرآن تعبیرش از سماوات که می فرماد سماوات سبع است، تمام این زینت ها و ستاره های ثابت و سیار را می فرماد تازه تو آسمان اوله. لقد زینا السماء الدنیا بزینة للکواکب. دنیا یعنی ادون یعنی عقرب. اون شش آسمان هنوز کشف نشده که چیه، تا اون چرا که علم رفت تازه تو آسمان اول. این یه مطلب. مطلب دیگه، یه سلسله آسمان هاییست که جا برای رفت و آمد کفار نیست. فرمون لا تفتحو لهم ابواب السما، درهای آسمان برای کفار باز نمیشه. الان اینا که ترمینال باز کردن اونجا که من میشه، این نیست. این آسمانی که درش بروی کفار باز نمیشود، این آسمان نجومی نیست. اگر یک بعضی ها از شام آمدن خدمت وجود هسته بود، وجود بارک است امیر سلام الله علیه، وجود بارک امام حسن سلام الله علیه هم نشسته بود، اون این رو مرحوم تبرسی تو احتجاجش نقل کرد. اون سائل آمده از شام، آمده عراق کوفه، چند سال برز حضرت رسوند. یکی از اون اسئله این بود که کم بین الارض و السما، بین آسمان و زمین چقدر است. وجود باره حضرت به امام مشتبه سلام الله علیه ما اشاره کرد و تو جوابشو بگو. وجود باره که امام مشتبه سلام الله علیه که کودک چند ساله بود فرمود مد البصر و دعا المستجاب و دعوت المستجیر و دعوت المظلوم. این دو جمله رو سید الاستاد رضوان الله علیه فرمود جز غرر روایات ماست. فرمود خط مد البصر و دعوت المظلوم، یعنی اگر منظورتون آسمان ظاهر است تا میبینید این آسمان فاصله نمیشه با کیلومتر رو فرسخ مشخص کرد، اگر منظور آسمان باطن است آه مظلوم، آه مظلوم به اونجا میرسه. خب این آه مظلوم که به این آسمان ریاضی نمیرسد که. فرمود مد البصر و دعوت المظلوم، اونجا که دعا مستجاب است و فی السماء رزقکم، اونجا که و اوها فی کل سماء امرها، اونجا که لا تفتحوا لهم ابواب السماء، اونجا یه علم کلامی و فلسفی میخواد حداقل، نه علم ریاضی. اونجا که جای وجب و مساحت و طول و عرض و عمق و امثال ذالک است ریاضی برد دارد، اما اونجا که منزه از حجم و جسم است که ریاضی برد ندارد که. بنابراین اون آسمان با این آسمان کاملا فرق دارد. در قرآن کریم است که له ملک السماوات والارض، این یک، و من عنده لا یستکبر عن عبادته، دو. این معنیش من عنده به قرینه اینکه تفصیل قاطع شرکت است، این من اندهو تو آسمان زمین نیستن، یه سلسله موجوداتی هستن، فرشتگانی هستن که برتر از مجموعه نظام کیهانی هستن. همود ولهو ما فی السماوات و ما فی الارض، یک، و من اندهو لا یستکبرون عبادت، این دو. اون معلوم میشه فوق آسمان زمینه. وجود مبارک حضرت همه این مراحل را طی کرده، اون من اندهورم پشت سر گذاشته که گفتن لو دناتو انمانتن لحترق. بنابراین اگر چون چه حضرت خیلی از اسرار را مشاهده کردن، چون دارای پنج شأن رسمی بودن، با هر شأنی مطابق با اون شأن رفتار شده، هیچ محذوری هم نداره. مطلب دیگه این که جریان معاد در امتداد تاریخی دنیا نیست که مثلا ما بگیم الان 1428 هجری قمری است، 1386 هجری شمسی است، به فلان قدر میلادی است، این تاریخ ادامه پیدا میکند، در فلان سال معاد پیدا میشود، که معاد در طول تاریخ هجری و شمسی و قمری یا میلادی باشد، این طور نیست. وقتی تاریخ رخت بربست، اون وقت معاد ظهور بکند. ما تاریخ از چی انتظار میکنیم؟ از حرکت زمین به دور شمس انتظار میکنیم، سابقه افتاد. از حرکت شمس به دور شمس و قمر با زمین و شمس با یکدیگر انتظار میکنیم. اگر شمس برداشته شد، قمر برداشته شد و سماوات و مطویات به یمینه شد و الارض قبضته یوم القیامه شد، کل این مجموعه رخت بربست، دیگه ما تاریخ شمسی و قمری و میلادی و هجری نداریم. اون روز قیامت، اون روز که روز نیست قیامت قیام میکند. پس الان هست، الان که میگیم الان زمانی نها، چون اون وقتی تاریخ رخت بربست او ظهور میکند. اگر کسی از کمند تاریخ بیرون آمد الان اونجا رو میبیند. الان که میگیم از زیغ لفظ است، او هست و قبل از، چون یه مرحله برتر هست، قبل از دنیاست، با دنیاست و بعد از دنیا. نباید گفت ما که هنوز نمردیم تا به جهنم برویم. ما انشاءالله وقتی به بهش میرسیم که تاریخ کی و کجا هر دو از بین برود. وقتی میگیم کی، ناظر به زمان است. وقتی بگیم کجا، ناظر به زمین است. وقتی کی کجا فشرده شد، رخت بربست و دور انداخته شد، اون قیامت ظهور میکند. ما مادامی که کی داریم تو دنیاییم، مادامی که کجا داریم تو دنیاییم. اگر و سماوات و مطویاتون به یمینه شد، اگر از شمس و کبرت شد، از نجوم و کدرت شد و الارض و قبضت و یوم القیامه شد، کل این نظام برچیده شد و تبدیل شد، یوم تبدل و ارض و غیر الارض و سماوات، اون روز قیامت ظهار بکند. پس او همیشه هست. اگر وجود مبارک پیغمبر بیرون از تاریخ و زمان و زمین شد، در اون مرحله چهارم و پنجم افراد را ببیند، بهشت است. از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه حدیث نورانی هست که لیس منا، از ما نیست کسی که منکر وجود بهشت جهنم باشد. الیوم بهشت خلق شده است، جهنم خلق شده است، عده درش منعمن. تو خطبه نورانی هست همین که فرمود اینا گویا بهشت میبینند، منوشه هست دیگر. هم ول جنه که من قدر آها و هم فیها منعمون، هم ول نار که من قدر آها و هم فیها معذبون. مسئله خلق الله الارواح قبل الاجساد را اینا با همین هم از حل کردن. فرمودن به این که درست است جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاست تو سیر تاریخ شمسی و قمری و میلادی، اما وقتی به اون نشعه میرسیم همیشه اون نشعه بود و هست و خواهد بود، چون اون در امتداد تاریخی نیست که ما بس که در فلان سال به معاد برسیم. وقتی به معاد میرسیم که سال و ماه برچیده شده. وجود مبارک حضرت الان جسم دارن، با همین جسم صحنه هایی رو مشاهده کردن، اون صحنه هایی را که با چشم ظاهر مشاهده کردن مربوط به عالم طبیعت است، اون صحنه هایی که مربوط به ارواح انبیاست، بهشت است، جهنم است، اینا جزء تمثلات برزخی است. اون معارفی را که دریافتن جزء بحث های عقلی است. مرحوم سید علی رضوان الله در شرح صحیفه سجادیه این حدیث نورانی را ایشون تو مقدمش ذکر میکند که از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم سوال کردن شما وقتی به معراج رفتید با ذات اقدس الا گفتگو کردید، سخن گفتید، کلام خدا را شنیدید، این صوت شبیه چی بود؟ بالاخره کلام خدا را شنیدید دیگه، خدا با شما سخن گفت دیگه، شما شنید. اونجا دیگه جبرئیل نبود که، اون همه گفتن لو دنتو ان مرت الله کرد. این صدایی که شنیدی شبیه چی بود؟ فرمود چون ذات اقدس اله میدونست که در بین بشر هیچ کسی به اندازه علی پیش من محبوب، به اندازه علی پیش من محبوب نیست، با صدای علی و من حرف زد. خب این فعل خداست دیگه، فعل خدا که محضوری نداره. ما باید بدونیم تو فصل سومیم. فرمود به این که چون میدونست محبوب ترین صدا صدای علی است، من گویا صدای علی رو میشنیدم. این رو مرحوم سید علی رضوان الله در اول همین شرح صحیفه سجادیه نقل میکند. بعد میگوید من با 28 واسطه به این خاندان میرسم، و بعد اون شعر فرزدق و جریر رو نقل میکند که اولائک آبایی فجعنی به مثله اذا جمعتنا یا جریر المآتم. الحمدلله.